بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. چند کلمه از خاطرات انقلابمون عرض کنیم خدمتتون. وقتی که حضرت امام از ترکیه به عراق آمدن، ما در اون زمان طلبه نجف بودیم. خب طلاب نجف تا دروازه نجف به استقبالشون رفتم و در اوایل ورود مرکزیت اقامتشون نزدیک به حرم مطهر مولا امیرالمومنین علیه السلام و نماز جماعتشون در مدرسه مرحوم آیت الله بویجری که نزدیک به صحن مطهر بود. بعدها خانه ایشون رفت نزدیک به کتابخانه مرحوم علامه امینی در بازار هویش. اونجا مسجدی بود، البته دو تا مسجد معروف بود. در یک مسیر در نجف اشرف، یکی مسجد هندی ها و یکی مسجد ترک ها، که حالا در اون زمان های قدیم هیئتی بودن از هنوم که اون مسجد رو تأسیس کردن، که اونجا خب محل درس و بحث خارج مرحوم آیت الله حکیم بود و مقبره ایشون هم در همون کنار مسجد قرار گرفته و این مسجد نزدیک به صحن مطهر است. مسجد دومی که معروف بود مسجد ترکا بود، که یه اسم دیگر هم داشت، مسجد شیخ انصاری. خب ایشون در این مسجد مکاسب شیخ انصاری رو خارج فقه داشتن، خارج اصول نداشتن، ولی مرحوم آیت الله العظمای خویی در مسجد الخضرای صحن امیرالمومنین اونجا ایشون صبح ها درس خارج فقه داشت و شب هم بعد از نماز بلافاصله خارج اصول فقه داشت، که ما هر دو درس ایشون رو میرفتیم به اضافه درس حضرت امام. حضرت امام دلبشون این بود که آخر هفته رو برای بحث‌های هم فقهی و هم سیاسی خود تخصیص داده بودن، یعنی در مکاسب یه قسمتی هست به نام ولایت فقیه، اون رو ایشون بحث اجتهادی و بعد هم درس‌ها، چون گوشه‌های از سیاست و تعرض به شاه داشت، اینها جزوه‌های ولایت فقیه بود که بعداً به زبان‌های مختلف چاپ شد و از جمله به زبان عربی بود، که من یه سفر به کویت داشتم، همراه خودم بردم اونجا و بعد یه مقدار رو آوردم با خودمون ایران. خاطرات ما زیاده و حالا اگر بخوایم با تفصیل عرض کنیم که بعد از عراق هم آمدیم ایران و هفته اول انقلاب با عنوان مترجم در اون جوانی مترجم به زبان عربی بودیم، هم خبرنگارم بودیم و خب کشورهای عربی از ما میگرفتن اخبار انقلاب رو. آیت الله داری خرم آبادی که اونجا ایشون کسی بود که بالاخره مدیریت میکرد افراد رو و به ما یه کارت سبزی داد که اونجا چند روزی اقامت داشتیم و اخبار انقلاب رو ما منتقل میکردیم به روزنامه های بیروت و غیر بیروت. من اگر بخوام صحبت های مبارزات سیاسی خودمون و چه قدم های فعالی رو برای این انقلاب برداشتیم، شاید یک کتاب بشه که حالا همین چند روزه وعده دادن بیان مطالب رو از ما بگیرن و ببرن به عنوان یک کتاب. حالا این مقدمه اجمالی بود، بریم اصل مطلب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. صفحه 8 از کتاب چهل حدیث حضرت امام رضوان الله علیه، فصل 4 و جلسه 6 از جلسات گفتار درسی ما که قبلا در فصل‌های جلوتر در بیان و شرح حدیث اول از احادیث این کتاب که در موضوع جهاد اکبر بود، فصل اول راجع به خصوصیات نفس انسانی بود، دوم منزل تفکر بود، سوم منزل عزم بود. خب عزم رو شرح و توضیح دادیم و همون جلسه پیش گفتیم که به فصل کوچک دیگری ملحق به این فصل و منزل عزم دارن ایشون، که ما عبارت رو از روی کتاب میخونیم. ببینید حضرت امام چقدر به تهذیب اخلاق و تزکیه نفس میپرداختن و اشاره دارن تو کتاب های اخلاقی خودشون که درجه اول اینها رو ما برای خودمون نوشتیم، خودمون موازی بگیریم. میفرماین ای عزیز، بکوش تا صاحب عزم و دارای اراده شوی، که خدای نخواسته اگر بی عزم از این دنیا هجرت کنی، انسان سوری بی مغزی هستی که در اون عالم به صورت انسان محشور نشوی. خب در فصل پیش تأکیدات و اهمیت عزم و عزیمت و همتی که باید یک سالی که الالله داشته باشه اونجا شرح و توضیح دادن. اینجا میخوان بگن که خب اگر شما با چنین عزمی بخوای مخالفت کنی و کم اراده و کم همت باشی، نه قدم بند نداری برای اصلاح نفس، تهذیب نفس، بدان که اگر بخوای بدون همت و بدون اینکه در صدد باشی تهذیب کنی خود را، چون اینو میدانید که خود این نیت و تصمیم یه مسئله مهمی است در این مسیر. یعنی اگر انسان سالک موفق نشه در پیشرفت سلوکی ولی در دل عزم و تصمیم و نیت داره که میخواد واقعا از این منجلاب نفس بیرون بیاد، خب این فرق میکنه با اون کسی که خودش مهمل گذاشته، نه عزمی داره نه اراده داره، نه توجه به این مسائل سلوکی و اخلاقی داره. خب این اگر این تئوری بخواد از دنیا بره، میفرمان این یک کسی است که اونجا برخورد به این میکنه که تمام این سرائر نفسش اونجا ظهور پیدا میکنه. یعنی اگر تو دنیا ما گرفتار ظاهر و حالا اونایی که اهل حقیقت و باطن هستن گرفتار باطن هم باشن، ولی اونجا از انسان فقط باطن میخرن، اونجا حقایق اعمال و خلوص عمل رو از ما میخرن. اگر این اعمال عبادی ما مشروب به ریا و تظاهر و یا نفس آلودهی باشه که مرتب در این نفس انسان هم خطای فکری میکنه، روحی میکنه و هم خطای عملی میکنه، این وقتی انسان در صدد تهذیب و تزکیه نفس نباشه که بسا گرفتار هم گناهان نفسانی بشه و هم گناهان ظاهری بشه. لذا ایشون میفرماین اون عالم یعنی عالم برزخ محل کشف این باطن انسان هست، محل ظهور سریره و اون چه که در باطن از خفایا و زوایای معصیت پنهانه همه اونجا به صورت صوری زشت، صوری قبیح، مار و عقرب و حیوانات موذی جلو انسان در میان، تو قبر، تو برزخ. یه مسئله روشنی است و هم در قرآن اشاره شده، هم در روایات، هم در اقوال علما اشاره شده به این مطالبی که ایشون میفرمایند. میفرمایند جرأت بر معاصی کم کم انسان رو بی عزم میکنه. اگه انسان واقعا همت نکنه ترک معصیت کنه، چون قدم اول در مسیر الله ترک معاصی است، اون هم نه اینکه بخواد مثلا برخورد موردی با معاصی کنه. مثلا فرض کنید دروغ رو، اگر جای دروغ باشه دروغ نگه. فرض کنید غیبت، جای غیبت غیبت نکنه. بخواد موردی، این موردی چاره‌ساز نیست برای صاحب نفس مزکات که میخواد تزکیه کنه. حتما باید انسان ملکه‌ای از فضائل پیدا کنه، یعنی نفسش متمکن در ترک رذایل، ترک معاصی باشه. با این تمکن و با این ملکه ترک معصیت و اتیان واجبات که این هم خیلی وقت میگیره، چون باید تمرین کنه دیگه، مرتب باید تمرین کنه تا این ملکه حاصل بشه. مخصوصا اون پیش نمازش که میخواد امام جماعت بشه، چون عدالتی که شرط کردن در امام جماعت، عدالت رو تفسیر کردن به ملکه ای از عدالت و معتدل بودن و ترک معاصی و انجام واجبات. این خوب وقت میگیره و خیلی کار میخواد، همینجوری بی ناسنی نیست. عدالت در قاضی هم میخواهیم ما، در قاضی دادگاه که میخواد حکم صادر کنه، اون هم باید همچه عدالت ملکه‌ای در خودش احساس کنه، ولی نباید بره تو قضاوت، نباید بره. قبل از قضاوت باید این ملکه روحی معنوی ترک معاصی رو در خودش ببینه. یعنی اگر تمام اسباب و وسایل معصیت در یه جای براش فراهم بود، یعنی یه جای خلوتی که هیچ کس او رو نمیبینه میتونه اون گناه رو انجام بده، اگر ملکه و قدرت نفسانی قبلا تحصیل کرده باشه، این شل نمیشه دیگه. این وقتی که تو هیچ کمون رو نبینن، متوجه که خدا داره میبینه، ملائکه که امراش هستن، صحیفه اعمال به دستشون هست، اینا مینویسن. و این وقتی یه جایی با یه گناهی برخورد، بدنش میلرزه، بدنش میلرزه که من چجوری این گناه رو انجام بدم. آیا شده که ما در این جور موارد بدنمون بلرزه؟ خوب خدا دلمون بگیره و ما بتونیم واقعا معصیتی که از هر جهت برای ما فراهمه و هیچ مانعی نداریم جز این که باید تقوا و خوف الهی باشه، اینا در یه جایی بالاخره پیش میاد که اگر انسان تمرین نکرده باشه اونجا شل میاد و مرتکب گناه میشه. لذایشون میفرمایند که جرأت بر معاصی انسان رو بی‌عزم میکنه. اگه انسان جری بشه، غیبت زیاد کنه، دروغ زیاد بگه، نفاق داشته باشه، اذیت و آزار بده این اون رو، مخصوصا تو خانواده زن و بچه اذیت و آزار بده، و همینطور اینها انسان رو بی عزم و بی اراده میکنه. ولی اگر از همون قدم اول، از همون گناه کوچیک جلو گرفت خودش رو، از این گناه کوچولو کوچولو نگه که این گناه صغیره است، منم که اصرار نمی کنم، بنابراین چون اصرار نمی کنم گناهان صغیره برای من جایز انجام بدم. در صورت تکرار صغیره کبیره میشه. تکرار نکرده باشی که صغیره کبیره نمیشه. خب این حرف رو اگر بخواد با خودش بگه و خود رو مرتکب گناهان ریز و کوچیک کنه، کم کم جرأت پیدا میکنه گناه بزرگم انجام میده. ولی اگر از روز اول بگه من اصلا تصمیم دارم نه گناه کوچیک و نه گناه بزرگ، حالا اینم باید شما بیای در احکام اینا رو بخونی. به زبون آسونه که ما میگیم ترک معاصی، قبل از اینکه ما معاصی رو ترک کنیم واجبات رو انجام بدیم باید یه دوره احکام واجب و حرام رو بخونیم. یه دوره بریم درس کلاس احکام. کی میره کلاس احکام؟ کی میره اینا رو یاد بگیره؟ چند تا معصیت زبون ما ازش صادر میشه، چشم ما، گوش ما، اعضای ما، اینا رو کی میره یاد بگیره؟ کی میره اینا رو بنویسه، همه رو خودش بداره، مطالعه کنه، یه وقت مبتلا نشه؟ ما خودمون خوب میبینیم. و وقتی یک کسی خودش رو خوب میبینه دیگه کجا میره دنبال این مجاهدات و این زحمت ها به خودش بده؟ لذا در درجه اول یه دوره باید احکام گناه و واجب و حرام و اینها رو یاد بگیریم، از رساله عملیه شده، از اینجا اونجا، اینم خیلی شرح و تفصیل داره. همه اینا رو که از لحاظ علمی یاد گرفتیم، حالا یا اجتهادی یا تقلیدی یا احتیاطی هر جور، وقتی یاد گرفتیم اون وقت باید شروع کنیم. و با چی شروع کنیم عزیزان؟ با چی میخوایم شروع کنیم؟ چیزی که ما هم نمیدونیم چی به چیه، با چی میخوایم شروع کنیم؟ این صحبت که من میکنم در فضای مجازی داره منتشر میشه، در خیلی جاها خارج از ایران هم دارن گوش میکنن. مخاطبین ما شما آقایون و خواهران تو مسجد نیست، مخاطبین ما همه اونهایی که دنبال میکنن صحبت‌های هفتگی ما رو. من میخوام عرض کنم دوستان بیایید اول علم احکام رو داشته باشیم، مقلد باشیم. مقلد واقعی و عملی، نه مقلد شعاری. میگیم آقا کی رو تقلید میکنیم؟ میگه رهبر. بعد عکسشم گرفته، همه جور تو راهپیمایم را میره، همه جور داره دیگه. بالاخره ما نمیخوایم بگیم که علاقه نداره به رهبر، ولی آیا مقلد رهبر بودن کافیه که ما بگیم مقلد امام خامنه ای هستیم؟ ولی صلوات بر محمد و آل محمد. ولی رسالش تو دست ما نباشه و دنبال این نباشیم که کلاس احکام بریم یاد بگیریم و از اون طرف هم میخوایم ترک معاصی کنیم، این یک اشتباه بزرگه. لذایشون میفهمن این جرأتیست بر معصیت و کم کم انسان رو بی عزم و بی اراده میکنه و این جوهر شریف نفس رو، اون نفس قدسی رو البته منظورشونه، نه اون نفس اماره، اون نفس قدسی یک جوهریست در وجود انسان. اگر عرض کنم عزیمت و تصمیم قاطع نداشته باشه میاد و شیطان و وسوسه و اینها از انسان میرباید و میدزدد. بعد حالا ببینید امام چی میفرماید. استاد معظم ما دام ظل و منظورشون مرحومت الله شاهبادی است، استاد معظم ما دام ظلو میفرمودن بیشتر از هر چه گوش کردن، بیشتر از هر چه گوش کردن به تغنیات سلب اراده و عزم از انسان میکنن. خانم ها صدای ما رو میشنون، تغنیات از غناس، غنا یعنی آواز خوانی، یعنی اشعار مطرب، آهنگهای مطرب. استاد ایشون مرحوم آیت الله شهابادی فرمودن در بین معاصی، این معصیت که انسان لذت ببره از آوازهای طرب و تغنی، این تأثیر به سزایی در سلب اراده و عزیمت برای ترک گناه داره، انسان رو خیلی عرض کنم در تصمیم سستش میکنه، تو تصمیماتش. پس ای برادر، از معاصی احتراز کن و عزم هجرت به سوی حق تعالی نما و ظاهر را ظاهر انسان کن و خود را در سلک ارباب شرایع داخل کن و از خداوند تبارک و تعالی در خلوات بخواه که تو را در این مقصد همراهی فرماید. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و اهل بیت رو شفیع قرار داده که خداوند به تو توفیق عنایت کند و از تو دستگیری نماید در لغزشایی که در پیش داری. انسان باید اعتراف کنه که ممکنه تو برنامه‌هاش لغزش و خطای از او سر بزنه، و الا اگر بخواد بگه نه بابا ما خودمون درست کردیم و تموم کار و فلان و اینا، که دیگه هیچی. لذا ایشون فرماید که لغزش ها در پیش داری، زیرا که انسان در ایام حیات لغزشگاه های عمیقی دارد، ممکن است در آن واحد به پردگاه هلاکت افتد. در یک آن رو نباید از خودش خاطر جمع بشی. از کجا معلوم؟ در یک آن انسان ممکن مرتکب معصیت بشه. در یک آن یه خورده که مراقبه رو کنان میزن. حالا انشالله در جلسات آینده راجع به مراقبه و مشارطه و محاسبه و معاقبه، این چهار دستور اخلاقی معروف و مشهور حضرت امام تعرض دارن در فصل آینده، در جلسه آینده، اونجا خواهیم گفت که این مراقبه هم باید یک جور مراقبه‌ای باشه که همیشه همراه انسان باشه، همیشه انسان مراقبه اعمالش باشه و خدا را حاضر و ناظر در تمام حرکات و سکنات خودش باشه. خدا رحمتشون کنه. استادمون مرحوم آیت الحق صداش محمد اولین دستور که به این جانب داد این که تو برو همیشه خود رو به یاد خدا بینداز. این توصیهشون بود، همیشه خود رو به یاد خدا بینداز و این رو تکرار در تکرار و تمرین و همه جا تلقین کن، با خودت تکرار کن که خدا با منه. و این ذکر شریفه یا حاضر یا ناظر، این رو همراه داشته باش تا یک ملکه از حضور، ملکه از حضور در نفست پیدا بشه. اون وقت میتونی بگی بله من میتونم خودم از معاصی کنترل کنم، میتونم جلو نفسم بگیرم. میفرمایم که ممکن است در آن واحد به پردگاه هلاکت در معاصی بیفتی که دیگر نتونی از برای خودت چاره‌ای بکنی، بلکه در صدد چاره‌جویی هم بر نیایی. آخر بعضیا دوست دارن ترک گناه کنن، میخوان، اراده دارن، عزم دارن، ولی بعضی اصلا نمیرن دنبال چاره‌جویی. یکی از میگه میخوام خودم درست کنم، میخوام اصلاح کنم، در صدد هست. الان شما دوستان برای چی اینجا نشستید؟ خب برای اینکه یه موعظه یک کلام به گوش شما بخوره، یه مقداری بله انسان توجهش بیشتر بشه، مراقبهش بیشتر بشه، محاسبهش بیشتر بشه. میفرماین در صدد چارجویی هم نمی آید، نمیره سراغ این که خب برو بریم یه درس اخلاقی، کلاس اخلاقی، جایی ببینیم، گوش کنیم، کم کم بلکه خدا ما رو هدایت کنه. میفرمان بعض افراد اینطور هم حتی میفرماین بلکه شاید شفاعت شافعین هم شامل حال او نشود. بعد میفرمان نعوذ بالله منها، فراه میبریم به خدا از چنین حالتهای دوری از او که حتی شفاعت شافعین هم دیگه به درد نخوره. یعنی اگر فرض کن محمد آل رو ما شفیع خودمون قرار بدیم، اونجا چون ما تو حالی از لجبازی و عناد و گناه و معصیت هستیم، یه حالی پیدا شده که دیگه اصلا توجه به این مسائل نداریم. خب وقتی این توجه نبود چجوری میخواد شفیع شما رو شفاعت کنه؟ وقتی میبینه اصلا شما اصلا یه ذرم توجه نمی کنی، یه ذرم یه قدم جلو نمیذاری برای اصلاح نفس، یه ذره توجه نمی کنی، وقت ما چجوری میخواییم با خودمون بگیم که بله امام زمان شفاعت میکنه، ائمه ما رو شفاعت میکنه؟ لذا اول کار اینه که انسان خودش بیاد تو وسط میدون اصلاح و تهذیب و خودش رو حاضر کنه برای اینکه انشاءالله بتونه در کمالات و در درجات عالی از تهذیب و تزکیه موفق بشه. خدایا اللهم وفقنا لما تحب و ترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. سلامتي إمام الزمان، سلامتي مقام معظم رهبری، سلامتي مردم مظلوم غزه که انشاءالله در همین زودی ها انشاءالله خداوند شر این ظالم رو برداره. خداوند و پروردگار و همونطوری که برای مردم ایران این انقلاب را هموار کردی و اینها موفق شدن، پیروز شدن، خدای این مردم فلسطین هم طالب یک دولت مستقلی هستند، خدای برای اینها هم این انقلابشون و این همه مجاهداتشون که شب و روز الان چند ماه، خدای اونها را هم در پیروزیشون موفق و مؤيد و ياري بفرما. وصلى الله على محمد وآله.